ساعت 19 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا در پراگ میشنوید. سلام شنوندگان گرامی، مجله شامگاهی رادیو فردا را در این ساعت تقدیم شما میکنیم. در روز دوشنبه 27 شهریور 1396 خورشیدی برابر با 18 سپتامبر 2017 میلادی، رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری، مجله شامگاهی که حدود یک ساعت زمان خواهد برد. در آغاز به سراغ خبرها میریم و بعد هم گزارش‌های تحلیلی رو تقدیم شما میکنیم. همراه میشیم با همکارم مرداد میردامادی و مشروع خبرها.
وقت و اوقات شما به خیر و خوشی شنونده گرامی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هشدار داده که در صورتی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نظارت خود بر برنامه هسته‌ای ایران به اندازه کافی سختگیری به خرج ندهد، دولت آمریکا از برجام خارج خواهد شد. به گزارش آسوشیتد پرس، این پیغام دونالد ترامپ روز دوشنبه از سوی ریک پری وزیر انرژی آمریکا در نشست سالانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین ارائه شده است. آمریکا میگوید ایران باید درهای اماکن به توصیف واشنگتن مشکوک نظامی خود را به روی بازرسان آژانس بگشاید. ایران میگوید اجازه دسترسی به مراکز نظامیش را نمیدهد. اما دونالد ترامپ در پیغام تازه خود میگوید مسئله دسترسی آژانس به اماکن نظامی ایران میتواند موفقیت یا شکست توافق اتمی را رقم بزند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هشدار داده هر حرکت به تعبیر وی غلط در این قضیه با عکس‌العمل تهران مواجه خواهد شد. یک هیئت سازمان ملل از جمهوری اسلامی خواسته هرچه سریع‌تر باقر و سیامک نمازی، پدر و پسر ایرانی آمریکایی زندانی در ایران را آزاد کرده و بابت مدت بازداشتشان به آنها خسارت پرداخت کند. کارگروه بازداشت خودسرانه سازمان ملل روز دوشنبه رفتار حکومت ایران در بازداشت این پدر و پسر را بخشی از الگوی فزاینده هدف قرار دادن شهروندان دارای تابعیت دوگانه توصیف کرد. این کارگروه متشکل از شماری از کارشناسان سازمان ملل است. در بیانیه هیئت یاد شده آمده هیچ سندی مبنی بر اقدام علیه منافع جمهوری اسلامی ایران از سوی سیامک و باقر نمازی وجود ندارد. مجلس نمایندگان ایالات متحده تیر ماه گذشته در قطعنامه گفته بود سپاه پاسداران ایران سیامک و باقر نمازی را گروگان گرفته است. واشنگتن از تهران خواست بلافاصله این پدر و پسر را آزاد کند. کمی بعد رئیس قوه قضاییه ایران از آمریکا خواست تا ایرانیان زندانی در آمریکا و همچنین میلیاردها دلار از دارایی‌های ایران را آزاد کند. دادگاه عالی فدرال عراق روز دوشنبه به تعلیق همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان این کشور رأی داد. بنابراین حکم، برگزاری همه‌پرسی یاد شده با قانون اساسی عراق منافات دارد. در بیانیه دادگاه عالی فدرال عراق آمده که این نهاد تا بررسی نهایی شکایت‌هایی که در خصوص برگزاری همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان دریافت کرده است، حکم به تعلیق آن می‌دهد. همزمان حیدر عبادی نخست وزیر عراق هم رسما خواستار تعلیق برگزاری این همه پرسی شد. دولت مرکزی عراق، ترکیه و ایران هم با این همه پرسی مخالفت کردند. کاخ سفید واشنگتن نیز در بیانیه گفته ایالات متحده از این اقدام حمایت نمی کند. و در خبر دیگر با مرتبط با اقلیم کردستان عراق، شرکت نفت و گاز روسنفت و دولت اقلیم کردستان عراق برای ساخت یک خط لوله برای انتقال گاز از این منطقه به ترکیه توافق کردند. این خبر را روز دوشنبه شبکه کردی رودا و خبرگزاری رویترز گزارش کردند. شرکت روسنفت متعلق به دولت روسیه است. دو منبع نزدیک به این توافقنامه به رویترز گفتند که مبلغ سرمایه گذاری در این زمینه به بیش از 1 میلیارد دلار میرسد.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم مرداد میردامادی شنیدید و گذری کنیم بر فهرست مجله شامگاهی. هشدار دبیر شورای امنیت ملی ایران درباره همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق.
به نظر من این بیشتر حالت شعار بوده از جمهوری اسلامی. خودش از 3 سال پیش مستقل بودن و متفاوت بودن کردستان با عراق رو پذیرفته بود.
وزیر کار ایران میگوید اقتصاد کشور ظرفیت ایجاد اشتغال برای تمام بیکاران را ندارد. نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل چقدر میتواند ابزار رساندن پیام ملت‌ها و دولت‌ها باشد؟
این سفر آقای روحانی اولین سفر بعد از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات و تغییرات استراتژیک عظیم سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران هست.
وزرای خارجه آمریکا و روسیه در نیویورک درباره مسائل خاورمیانه و اوکراین با یکدیگر گفتگو کردند. ادامه تجمع مال باختگان برخی مؤسسات بانکی غیر مجاز در ایران.
اگر بانک‌ها یا سیستم بانکی ایران این ذخایر رو در اختیار داره که فرضاً پرداخت بکنه به موقع این پول‌های سپرده‌گذارانو، این ندادن پول یک هزینه بزرگی رو حمل می‌کنه بر نظام بانکی ایران.
پیام‌های تلفنی و دو گزارش هنری از دیگر بخش‌های مجله شامگاهی خواهد بود. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران تهدید کرده که در صورت جدایی اقلیم کردستان عراق تمام توافق‌های نظامی و امنیتی دو طرف پایان می‌گیرد. آقای شمخانی گفته جدایی اقلیم کردستان عراق به معنای مسدود شدن همه گذرگاه‌های مرزی ایران با اقلیم کردستان است. ایران، ترکیه و دولت مرکزی عراق مخالفت خود را با همه پرسی استقلال کردستان عراق اعلام کردند. این همه پرسی قرار است 25 سپتامبر، 3 مهر ماه برگزار شود. همکارم فرین آسمی در این باره با همت سیدی، تحلیلگر مسائل کردستان در لندن گفتگو کرد و نخست از او پرسیده که صحبت‌های علی شمخانی درباره پایان احتمالی توافق‌های نظامی و امنیتی ایران و اقلیم کردستان عراق به چه معناست؟
به نظر من اگر این اتفاق بیفته در واقع میشه گفت ایران خودش نقش داشته، چون ایران در چند سال اخیر به صورت مستقل با کردها ارتباط داشت، حتی به اونها پیشنهاد داده بود که مستقیما نفت کرکوک رو براشون صاف کنه در خلیج فارس. اما اگر این اتفاق بیفته شاید در کوتاه مدت برای کردها سنگین باشه، اما خود ایران هم متضرر خواهد شد. کردستان عراق یک بازار چند میلیارد دلاری برای ایران هست و بسیاری کمپانی های ایرانی در اونجا کار میکنن. به نظر من این بیشتر حالت تهدید داره، به نظر من این عملی نخواهد بود و ممکنه هم ایران هم ترکیه در سیاست‌های خودشون مجدداً تجدید نظر کنند.
آقای سیدی، آقای شمخانی همچنین گفته که توافقایی که الان ایران، توافقات مرزی که ایران داره با اقلیم کردستان عراق، صرفاً با محوریت دولت مرکزی عراق پابرجا هست و خب اگر که کردستان عراق جدا بشه اون وقت این گذرگاه‌های مرزی به چه صورت خواهد شد؟
خب این مثال ناقص شاید بشه گفت مثلا فرودگاه‌ها هست. ببینید سیستم فرودگاه اربیل و سلیمانی که از تهران بهشون پرواز هست کاملا متفاوت از سیستم امنیتی حتی سیستم قانونی فرودگاه‌های بقیه عراق هست. در مورد گذرگاه‌ها هم به همین ترتیبه، حتی تعرفه‌ها و گمرک مرزی هم متفاوت است. میزان تخصصی کالاهایی که به مناطق وارد میشه متفاوت از سایر مناطق عراق است. به نظر من این بیشتر حالت شعارگونه است. به نظر من جمهوری اسلامی خودش از 3 پیش به صورت عملی و دفاکتو مستقل بودن و متفاوت بودن کردستان با عراق رو پذیرفته بود.
اگر که ایران بخواد متوقف بکنه این گذرگاه‌های مرکزی رو، چه ضررهای اقتصادی برای ایران داره اون وقت؟
خب شما میدونید که اقتصاد ایران یک اقتصاد لبه مرزی هست، اقتصادی هست که لبه پذیر هست، اقتصادی هست که تازه اندک نشانه‌هایی از بهبود رو میتونیم پس از برجام درش ببینیم. مطمئناً برای اقتصاد ایران هم زیانبار خواهد بود، برای سیاست و روابط آینده هم خطرناک خواهد بود. شما تصور کنید اگر بالفرض ترکیه سیاست متفاوتی رو در این زمینه در نظر بگیره، بعدها این در خاطره عمومی کردها خواهد ماند و ترجیح میدن که ترکیه رو به عنوان یک شریک با ثبات و قابل اعتماد داشته باشن تو ایران، و این در دراز مدت بر روابط سیاسی و اقتصادی ایران با این منطقه یا با این کشور احتمالی جدید تاثیر منفی خواهد داشت.
آقای سیدی، یه مورد دیگه ای که آقای شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بهش اشاره کرده، رویکرد جدید ایران خواهد بود در صورت جدایی اقلیم کردستان عراق به گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی در این اقلیم. یه مقداری در مورد گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان عراق برامون توضیح میدید و رویکرد ایران چطوری خواهد شد؟
شاید جمله درستش می بود که اگر می گفتیم که اقلیم کردستان در صورت مسدود شدن مرزها یا در صورت روابط سیاست خصمانه جمهوری اسلامی سیاست دیگری رو اتخاذ خواهد کرد، چرا که در 20 سال اخیر این سیاست اقلیم بوده که باعث شده احزاب کردنظامی و سیاسی کردستان ایران از حالت فعال و اکتیو در بیان. و اگر بالفرض این رو به عنوان یک کارت فشار در نظر بگیریم، این کارت فشار در دست ایران نیست، در دست اقلیم هست. این ایران نبوده که مراعات کرده یا مثلا از یک فعالیت هایی صرف نظر کرده، این مشترکاً اقلیم کردستان و احزاب سیاسی کردستان ایران بودند که حالا به هر دلیلی مراعات ایران رو کردن یا مراعات اقلیم کردستان رو کردن. اگر قرار باشه از این وسیله برای اعمال فشار استفاده بشه، به نظر من باز ایران متضرر خواهد بود.
و آیا این شرایط میتونه تأثیری بذاره روی کردهای ایران؟
هر گونه سیاست خصمانه ای از طرف ایران دل پوری رو که کردهای ایران از حکومت جمهوری اسلامی دارن بیشتر آکنده خواهد کرد. در مقابل اگر هر کشوری در این مقطع حساس و تاریخی بتونه کمکی بکنه یا حداقل سیاست خصمانه ای در پیش نگیره، میتونه به عنوان یک وسیله، به عنوان ابزاری برای آشتی ملی در داخل کشور هم ازش استفاده بشه. کما اینکه همین الان در بین طیف اصلاح طلب جمهوری اسلامی کسانی هستن که از کردها که به خود مردم کردستان میگن که اقلیم کردستان روابط دوستانه ای با جمهوری اسلامی داشته یا جمهوری اسلامی روابط خوبی، مراعات های خوبی با اقلیم کردستان داشته. اگر این اتفاق بیفته، اگر سیاست خصمانه ای علیه اقلیم کردستان اتخاذ بشه، به نظر من بدون تردید بر تنش موجود بین افکار عمومی کردستان با دولت مرکزی افزوده خواهد شد.
همان سیدی تحلیلگر مسائل کردستان بود و در گفتگو با همکارم فرین عاصمی ارجابی داشت به اظهارات علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اما مجمع عمومی سالانه سازمان ملل متحد چقدر میتواند به ابزاری کارآمد برای رساندن صدا و پیام دولت‌ها و ملت‌ها بدل شود؟ اساساً چقدر افکار عمومی کشورها و دیگر کشورهای جهان چشم به سخنرانی رؤسای دولت‌ها در این مجمع دوختند؟ همکارم آرش حسنیا همزمان با سفر حسن روحانی به نیویورک، هدف از حضور او در مجمع عمومی سازمان ملل متحد را بررسی کرده است.
محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران با اینکه بنیان نظریه گفتگوی تمدن‌ها را گذاشته بود، اما در طول 8 سال ریاست جمهوری خود 4 بار در مجمع عمومی سازمان ملل متحد حضور یافت. برخلاف او، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران در تمام 8 سال ریاستش بر دولت به نیویورک رفت و در مجمع عمومی سازمان ملل سخن گفت. رفتار حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در 5 سالی که بر مسند ریاست جمهوری نشسته، رفتاری مشابه با محمود احمدی نژاد بوده. او هر سال در مجمع سالانه سازمان ملل در آمریکا حضور یافته، هرچند با ادبیات و محتوای متفاوت. روز یکشنبه حسن روحانی برای 5مین بار راهی آمریکا شد تا بار دیگر از تریبون سازمان ملل و نشست‌های حاشیه آن اهداف خود را پیگیری کند. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا از تفاوت‌های این بار سفر رئیس جمهوری ایران به آمریکا می‌گوید.
آقای ترامپ یقیناً علاوه بر کره شمالی حملاتی رو متوجه ایران خواهد کرد به بهانه نقض برجام و همینطور بی‌اعتنایی به روح برجام. واکنشی که آقای روحانی در روز بعد نشان خواهد داد پاکی از این خواهد بود که آیا واقعاً آقای روحانی با در نظر داشتن فشارهای داخلی حالا میخواد علیه گفته‌های آقای ترامپ موضع دفاعی بگیره یا اینکه یک موضع سازشکارانه.
مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در آلمان نیز از منظر خود به این سفر و تفاوت‌هایش نسبت به تجارب پیشین حسن روحانی نگاه می‌کند.
این سفر آقای روحانی اولین سفر او بعد از پیروزی در انتخابات و آرای سنگین و در واقع استقرار دولت دوم اوست. در این حال اولین سفر بعد از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات و تغییرات استراتژیک عظیم سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران هست. روابط دو کشور بسیار متشنج، برجام روی خط زلزله است. از خلیج فارس تا سوریه دو کشور درگیر برخوردهای تنش‌آمیز هستند. آمریکا رسما گفته که به سیاست تغییر رژیم در ایران بازگشته، احتمال میره که در اواسط اکتبر اکتبر آقای ترامپ عدم پایبندی ایران به برجام رو اعلام بکنه، به نظر میرسه واشنگتن در حال آماده سازی برای مواجهه تمام عیار با جمهوری اسلامی است. در تهران هم اوضاع بهتر از این نیست.
حسن روحانی پیش از سفر به نیویورک درباره اهداف خود از این سفر چنین گفت:
یک فرصت بسیار مناسبی هست، هم برای آنکه صدای مردم ما، نظر ملت ما به گوش جهانیان برسه، هم شبهاتی که احتمالاً در میان افکار عمومی مردم آمریکا یا گاهی در میان مردم غرب وجود داره، اونجا فرصتی برای زدودن اون شبهات هست.
با این حال مهدی مهدوی آزاد بر این باور است که افکار عمومی ایران و آمریکا در موضوع هسته‌ای چندان اهمیتی ندارند و سوء تفاهمی در این میان وجود ندارد.
مسئله اصلا مشکلات رسانه‌ای یا تبلیغاتی نیست. در این ماجرا نه افکار عمومی آمریکا نقشی بازی میکنه، نه افکار عمومی ایران نقش چندان مهمی داره. اساسا سوء تفاهمی وجود نداره. ایران رفتارهایی داره که با منافع استراتژیک ایالات متحده در تضاد محرز هست. هر دو کشور میدونن و باید این رفتارش رو تغییر بده. ایالات متحده هم رسما اعلام کرده که میخواد به سمت سیاست تغییر رژیم بره و ایران هم میخواد که آمریکا این رفتارش رو تغییر بده.
اما رئیس جمهوری ایران بر این باور است که برجام مورد اتفاق نظر تمام جهان است جز دو سه کشور.
در زمینه برجام امروز در جهان یه اتفاق نظری وجود داره. مخالفین برجام محدود میشن به دو سه کشور و از جمله عده‌ای در آمریکا هستن که حالا خودشون مغبون میبینن در برجام، احساس میکنن یه سفره‌ای باز شده، این سفره رو فکر میکنن اونها هم کمک کردن در باز شده این سفره، بعد موقع خوردن غذا و استفاده اونا محرومن، وارد این میز غذا نمیشن، اتاق بغلی نشستن، خب این وقت غذا میخورن، نوشابه میخورن، سرصدا میکنن، این نشاط و شادابی اینا اونا را اذیت میکنه چون در اتاق بغلی نشستن، از سفره محرومن، در حالی که میتونن اونا هم راه درستی رو انتخاب کنن، بیان تو اتاقی که سفره هست، اونا هم وارد شن. از نظر ما اشکالی نداره اگر اونها اخلاق بعدشون رو کنار بگذارن، میتونن کنار این سفره هم باشن.
رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا این نظر حسن روحانی را به چالش میکشد.
اگر واقع‌گرا به موضوع نگاه بکنیم، شاید خیلی نباید در خوشحالی و یا نویدهایی که آقای روحانی میده شریک باشیم. به این علت که هدف آقای روحانی این است که آمریکا هم میتونه در بازار ایران مثل اروپا شریک باشه و جای پای پیدا بکنه، ولی شاهد هستیم همین هفته گذشته مجلس نمایندگان آمریکا با اکثریت قابلی فروش هواپیماهای آمریکایی که بزرگترین اقلام صادراتی بالقوه آمریکا میتونست به ایران باشه رو منع کردن. اون نویدی که آقای روحانی به عنوان میهمانی اتاق بغلی میده در گوش آمریکایی‌ها و به خصوص دولت آمریکا و خزانه‌داری آمریکا موزیک خیلی شنوایی نیست.
با اینکه مختصات سیاسی در واشنگتن به کل متفاوت از قبل است، اما مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر در آلمان همچنان به این میاندیشد که میتوان از این سفر حسن روحانی به آمریکا نقطه عطفی ساخت.
آقای روحانی سعی کرده هر کدام از سفرهای نیویورکش رو به یک نقطه عطف در سیاست خارجی ایران، در واقع مراسم رونمایی از دستور کار دولت ایران تبدیل کنه. این سفر با توجه به شرایط فعلی میتونه دوباره تکرار کننده همون سیر تاریخی باشه، یعنی برداشتن گام اول از مسیری که احتمال میره پیش رو باشه، احتمالاً مذاکرات تکمیلی درباره برجام، احتمالاً حمایت از طرح فرانسه درباره دور تازه‌ای از مذاکرات پیرامون پرونده هسته‌ای ایران که درش مسائل موشکی ایران هم لحاظ بشه.
علاوه بر برجام و موضوع برنامه هسته‌ای ایران و روابط نچندان خوشایند ایران و آمریکا، وضعیت اقلیت مسلمان روهینگیا در میانمار نیز از جمله موضوعات مورد علاقه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای پیگیری در نیویورک خواهد بود.
گزارش همکارم آرش حسنی‌ها رو شنیدید. شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید و فرصتی هست تا به چند پیام تلفنی گوش کنیم.
آقای خامنه‌ای، همان اوایل غنی‌سازی اورانیوم میگفتی که تکنولوژی و غنی‌سازی اورانیوم جزء ارق ملی است، به هیچ عنوان تحت فشارهای امریکا و غرب از ادامه غنی‌سازی عقب نشینی نمی کنیم. بعدها که ترامپ گفت من رئیس جمهور بشوم قرارداد برجام را پاره می کنم، شما گفتید اگر امریکا قرارداد برجام را پاره کند ما قرارداد برجام را آتش می‌زنیم. حال نیست میگویید اگر امریکا از قرارداد برجام بیرون بیاید ما با غرب بر سر قرارداد برجام در توافق میمانیم. آقای خامنه‌ای اصلا معلوم هست ما ایرانیان کدام حرف شما را قبول کنیم که هر لحظه حرفتان را عوض میکنید.
تحصیلات عجولانه آیت الله خامنه ای در مورد کسانی که به برجام ایراد میگیرن، در حالی که دولت آقای روحانی با امید به این که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک بتونه چهره ملایمتری از ایران به نمایش بگذاره، به جز چوب لای چرخ گذاشتن و خرابکاری و حتی اقدام علیه امنیت ملی چیز دیگری نیست. آقای خامنه ای امیدوار هستیم که بتونه چند روز دهنش رو ببنده.
آقای خامنه ای تا دیروز برجام را تحقیر می کردی، حالا چه شده خطاب به امریکا هر حرکت غلط در جام با اکتول عمل ایران مواجه خواهد شد؟ از شما هر چی بگی میاد، اشغال سفارت ها، 8 سال جنگ، یه بس نیست، حالا دنبال جنگ دیگر می گردی، حیا کنید.
آقای حسن روحانی به هر حال وارد نیویورک شدند و توی فرودگاه هم گفتن که هدفشون تعامل با دنیاست. تعامل با دنیا تجهیز کردن حزب الله تا دندون نیست. تعامل با دنیا خروج از سوریه است و سپردن کشور سوریه تا این تکلیفش به دست مردم سوریه است. تعامل با دنیا این نیستش که شما هر کاری دلتون بخواد بکنید و دنیا هم چشمشو ببنده. شما گفتید 5 ساعته و 5 روزه غنی‌سازی میتونید بکنید. جواب اون رو باید تو سازمان ملل بدید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما علی ربیعی وزیر کار میگوید که اقتصاد ایران ظرفیت جذب نیروی کار و ایجاد اشتغال برای تمامی بیکاران را ندارد. از سوی دیگر آقای ربیعی بر کمبود سرمایه برای ایجاد اشتغال اشاره میکند و اضافه کرده که برای ایجاد اشتغال نیاز به سرمایه گذاری و از جمله سرمایه گذاری خارجی است. بیشتر بشنویم از همکارم جواد کوروشی.
خیابان‌های مرکزی تهران و برخی شهرهای دیگر ایران همچنان شاهد حضور افرادی است که می‌گویند مؤسسه‌های مالی مختلف با عمل نکردن به تعهداتشان.
با پوزش از اشتباهی که در پخش این برنامه به وجود آمد، از شما دعوت می‌کنم که شنونده گزارش جواد کوروشی باشید.
وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی ایران یک شنبه شب در شبکه خبر جمهوری اسلامی اعلام کرد که شمار بیکاران در ایران به رقم 3,400,000 نفر رسیده است.
نزدیک 3,400,000 بیکار رو الان ما داریم و افرادی که وارد بازار کار میشن اگر پاسخ نگیرن به این تعداد اضافه میشن.
به گفته علی ربیعی هر ساله بر این شمار از بیکاران کارجویانی اضافه میشوند که به عنوان نیروی کار تازه وارد بازار کار میشوند، در حالی که اقتصاد ایران در حال حاضر ظرفیت ایجاد اشتغال لازم را ندارد. به گفته وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، هزینه ایجاد اشتغال آنقدر بالاست که بودجه کشور و حتی موجودی صندوق ارزی هم جوابگوی تأمین هزینه مورد نیاز آن نیست، بلکه نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی است.
کارخونه مثلا لاستیکی رو من چند وقت پیش رفتم افتتاح کنم، پرسیدم 800 میلیون تومان یه شغله. تو فولاد ما همین حدوده یه شغل در میاد بیرون. تو پتروشیمی که الان داره سرمایه‌گذاری ما میشه، دقیقاً 3 میلیارد تومان یه شغله. تو پالایشگاه‌های ما 12 میلیارد تومان یک شغل. 700,000 میلیارد تومان رشد 8% پول نیاز داره. بودجه عمرانی هم میدونیم، صندوق ذخیره ارزی هم میدونیم، بعد بریم سرمایه‌گذاری خارجی بکنیم پول کسب. به خاطر همین هم بود که ما گفتیم در انتهای برنامه با اون متوسط رشد 8% برسیم.
فریبرز رئیس دانا، کارشناس اقتصادی در تهران، با رد نحوه محاسبه وزیر کار به رادیو فردا میگوید وزیر کار فرایند بازسازی و باز تولید را در نظر نمیگیرد.
کسی با سرمایه‌گذاری خارجی اگر به گونه ای معقول و سازگار با برنامه‌های مستقل رشد اقتصادی در داخل باشه مخالفتی نداره، ولی خب اونها الان حکومت می‌کنن دیگه، خب چرا سرمایه‌گذاری خارجی نمیان؟ اشکالاتی دارن، تابع ریسک براشون بالاست، یا اینکه علاقه دارن به رشته‌هایی برن، از آشفته بازار استفاده بکنن، به رشته‌هایی برن که تأثیر زیادی در اشتغال نمیگذاره. اشتغال مار ازاء نظیر به نظیر با سرمایه گذاری نداره. یعنی بگیم اینقدر بیکار داریم حالا این مقدارم سرمایه لازم داریم، چنین نیست. مقداری از سرمایه گذاری هستن که منجر به چابک سازی اقتصاد میشن و بعد از درون خود فرایند رشد سرمایه فراهم میارن. بنابراین اون محاسبه ای که به اون شکل صورت میگیره که مثلا 5 میلیون 6 میلیون یا به آمارهای متفاوت برای بیکاری وجود داره این مقدار سرمایه لازم داره، خب اولا نحوه محاسبش غلطه، برای اینکه اون سرمایه در چه رشته‌هایی میخواد استفاده بشه متفاوت میشه، و دیگر اینکه فرایند بازسازی و بازتولید و بازسرمایه گذاری رو در نظر نمیگیره.
در تعریف سازمان جهانی کار، شاغل کسی است که دست کم یک ساعت در هفته کار بکند. دولت جمهوری اسلامی هم مبنای آمارهای خود برای تشخیص شمار بیکاران را بر همین تعریف سازمان جهانی کار قرار داده است. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت میگوید
ILO سازمان بین المللی کار یک تعریف بین المللی ارائه کرده که اگر کسی یک ساعت در اون هفته ای که دارن ازش سوال میکنن کار کرده باشه، اینو جزء شاغلین محسوب میکنن.
سارا بازوبندی تحلیلگر ارشد اقتصادی در لندن به رادیو فردا میگوید یک مشکل مهم بازار کار ایران این است که میزان و کیفیت عرضه و تقاضای نیروی کار تناسبی با یکدیگر ندارند.
ایجاد شغل در اقتصادی یک کار بسیار هزینه بری هست، یعنی برای ایجاد کردن یک شغل جدید احتیاج به عوامل زیربنایی بسیار زیادی هست، احتیاج به سرمایه گذاری هست، احتیاج به برنامه‌ریزی طولانی مدت هست، و در حال در یک جامعه‌ای که جمعیتش رو به ازدیاد بوده برای مدت بسیار طولانی و ساختار جامعه با توجه به ارزش‌هایی که مردم برای مسئله ادامه تحصیل، برای مسئله ورود به دانشگاه قائل شدن، این مسئله الان پیش اومده که هر خانواده‌ای بلا استثنا تقریبا در ایران حداقل یکی دو تا عضو فارغ التحصیل از دانشگاه داره، و این پدیده بعدی هم نیست لزوماً، اما خب با توجه به اون کشش برنامه‌ریزی اقتصادی در ایران موفق نبودیم که این شغل‌هایی که لازم هست برای این افراد رو ایجاد کنیم. این حالا بحث تقاضا اگر بگیم تو بازار کار بوده باشه که تقاضا کم بوده، از نقطه نظر عرضه هم ما مشکل داشتیم، یعنی از لحاظ نظام آموزشی اگر بخوایم نگاه بکنیم، نظام آموزشی ما نتونسته توانایی این رو در طی این 3-4 دهه گذشته نداشته که نیازهای بازار کار رو تامین بکنه. یعنی ما فارغ التحصیلانی داریم که از دانشگاه خارج میشن اما بازار کار اونها رو نمیخواد.
وزیر کار یک شنبه شب در گفتگوی خود با شبکه خبر همچنین گفت اقتصاد ایران سالانه ظرفیت ایجاد 400 هزار فرصت شغلی کلاسیک دارد، چون به گفته او در حال حاضر افزایش نرخ رشد اقتصادی در بسیاری از کشورها و از جمله ایران همراه با افزایش اشتغال نیست. فریباز رئیس دانا با رد این نظر میگوید این فرایند در کشورهای صنعتی به دلیل فناوری و جایگزینی نیروی کار به وسیله تکنولوژی است.
آقای وزیر کار با گفتن این حرف میخواد در واقع از زیر بار مسئولیتی که بر عهده‌شه شانه خالی کنه. حقیقت این است که کسی انتظار نداره وزیر کار که وظیفه اصلیش تامین حقوق کاره، دفاع از کارگرانه، کل اشتغال رو هم بر عهده بگیره. ولی وظیفه اشتغالزایی هم داره. وظیفه دفاع از امنیت شغلی هم داره. اون چون وظایف رو نمیتونن انجام بدن. چرا نمیتونن انجام بدن؟ به خاطری که سیاست‌هایی که بهش باور دارن نمیتونن ازش دست بکشن. و نه اینکه اون سیاست ها منجر به اشتغال میشه. در نتیجه این مسئله رو مطرح میکنه که دیگه دست و بالا همه جا همینطوره. نه اینطور نیست. همه جا اینطور نیست. همه جا علتی که رشد اقتصادی نمیتونه تمام بیکاری رو پوشش بده در کشورهای صنعتی پیشرفته یا حتی در کشورهایی با درجه متوسط، تکنولوژی های کارندوز هم در جریان رشد به میدان میان. این تکنولوژی ها موجب میشن که جایگزینی برای کار انسانی فراهم بیاد. ولی خب چون رشد هست، این نیروی کار بیکار شده از مزایای بیمه بیکاری استفاده میکنه تا در دوره های بعد بتونه به تدریج در جامعه جذب بشه. در ایران نه تکنولوژی رو داریم، نه رشد رو داریم، و نه سیاست های اساسی که میتواند متحول بکنه وضعیت اشتغال رو به کار میره، نه میخوان به کار ببرن، بعدم حالا میخوان ما رو مقایسه بکنن با اون کشورهایی که وضعیتشون رو توضیح دادم.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز دوشنبه در مراسم آغاز اجرای دو برنامه ملی ایجاد اشتغال و امضای تفاهم‌نامه میان سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت کار گفت کسری رشد اقتصادی سالهای طولانی گذشته را نمیتوان به سرعت جبران کرد و تأثیر رشد اقتصادی با کیفیت بر اشتغال هم نیاز به زمان دارد.
گزارش همکارم جواد کوروشی رو شنیدید. اما در ایران تجمع مالباختگان مؤسسات و تاوانی‌های مالی که غیرمجاز خوانده شدند ادامه دارد. در روزهای گذشته گزارش‌هایی از توقف پرداخت‌های مسبب شده به سپرده‌گذاران این مؤسسات منتشر شده که درستی این گزارش‌ها روز یکشنبه از سوی ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران تایید شد. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم بابک غفوری آذر.
خیابان‌های مرکزی تهران و برخی شهرهای دیگر ایران همچنان شاهد حضور افرادی است که می‌گویند مؤسسه‌های مالی مختلف با عمل نکردن به تعهداتشان پول‌های آنها را با وعده پرداخت سودهای قابل توجه گرفتند و حالا پس نمی‌دهند. آنها می‌گویند بانک مرکزی تحت نظر دولت به این مؤسسه‌ها مجوز داده و این نهاد باید پاسخگوی اقدامات آنها باشد. حضور این افراد در خیابان‌های شهرهای مختلف ایران البته تازگی ندارد. در چند ماه گذشته خبر حضور آنها بارها در رسانه‌های مختلف مطرح شده است و نام مؤسسه‌هایی چون کاسپیان و فرشتگان که با وعده پرداخت سودهای بالا مبالغی را از سپرده‌گذاران گرفتند به اسامی آشنایی تبدیل شدند. بالا گرفتن اعتراض‌های سپرده‌گذاران این مؤسسه‌ها باعث شد تا حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دو ماه پیش به وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی برای حل مشکل مؤسسات مالی غیرمجاز دستور دهد. در آن زمان معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران پذیرفت که در موضوع این مؤسسات مالی و اعتباری در حق مردم کلاهبرداری و تقلب صورت گرفته است. نتیجه آن اقدامات اعلام پرداخت مرحله‌ای بخشی از سپرده‌ها با سقف‌های مشخص به مالباختگان بود. بر این اساس گفته شد که خط اعتباری برای پرداخت سپرده سپرده‌گذاران با اولویت پرداخت سپرده‌های تا سقف 10 میلیون تومان و پس از آن تعیین تکلیف سپرده‌های تا سقف 20 میلیون تومان اختصاص داده شده است. در حالی که صحبتی از چگونگی پرداخت سود پول‌ها نشده بود، حالا اما خبرگزاری ایسنا از زبان ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید پرداخت‌های مصوب هم متوقف شده است. آقای سیف در این باره گفته است که اقدامات ما در رابطه با این مؤسسات مربوط به بررسی و ارزیابی کاملتر دارایی‌های آنها و میزان و حجم آنهاست. او گفته پس از این بررسی‌ها می‌توانیم تصمیم بگیریم که باید چه اقدامی انجام دهیم. صحبت‌های مشابه اظهارات چند ماه پیش خود آقای سیف که حل و فصل مشکل سپرده‌گذاران را منوط به ارزیابی و ارزش‌گذاری دارایی‌های مؤسسات و تاوانی‌های اعتباری منحل شده دانسته بود. حالا گویا مسئولان بانک مرکزی به زمان بیشتری برای این بررسی‌ها نیاز دارند. احمد علوی اقتصاددان در سوئد در تحلیل اتفاقات رخ داده به مشکلات اعتباری بانک‌ها در ایران اشاره می‌کند.
این دلایل گوناگونی میتونه داشته باشه، اما مهمترین دلیلش به گمان من اینه که ذخایر بانکی الان کفایت نمیکنه. یعنی بانک‌های ایران الان در شرایط بسیار سست و نابسامان بانکی هستن که این ذخایرشون کفایت نمیکنه برای اینکه پرداخت بکنن این مطالبات سپرده‌گذاران رو. بنابراین در واقع هر از گاهی سخنانی گفته میشه برای اینکه تأخیر داده بشه و بشه در آینده مشکلات رو حل کرد. به یه معنا یعنی انداختن مشکلات به آینده است. والا اگر بانک‌ها یا سیستم بانکی ایران این ذخایر رو در اختیار داره که فرضاً پرداخت بکنه به موقع این پول‌های سپرده‌گذارانو، این ندادن پول یک هزینه بزرگی رو حمل می‌کنه بر نظام بانکی ایران و اعتبارش رو زیر سوال می‌بره. در واقع اطلاعات یا پیام‌هایی رو که صادر می‌کنه به بازار نشون بده که ذخایر نداره یا اون ضریب کفایت سرمایه‌اش مناسب نیست، این اعتبارش رو میاره پایین و این کاهش اعتبار چیزی نیست که تنها یه امر به اصطلاح روانی یا معنوی باشه، بلکه به طور مشخص تأثیر می‌گذاره روی اینکه این بانک‌ها چقدر بتونن تو بازار فعال باشن، چقدر بتونن قرض بدن و قرض بگیرن. در نتیجه به نظر میاد که این اقدامات بانک مرکزی، این ناسازگاری بین پیام‌هایی که صادر میشه ناشی از اون ضعف اساسی، یعنی نداشتن سرمایه به اندازه کافی و اون به اصطلاح پایین بودن شاخص کفایت سرمایه باشه.
توقف پرداخت سپرده ها به سپرده گذاران مؤسسه های مالی غیرمجاز در روزهایی روی داده است که بانک مرکزی ایران با صدور دستورالعملی تمام بانک ها و مؤسسات اعتباری را به کاهش سودهای پرداختی به حداکثر 15% ملزم کرده است. اتفاقی که خود باعث التهاب در بازار مالی ایران و انتشار گزارش‌های درباره برداشت برخی از سپرده‌گذاران از بانک‌ها شده است. حالا برخی تحلیلگران توقف پرداخت‌های مؤسسات غیرمجاز را به همین دستور بانک مرکزی مربوط می‌دانند. احمد علوی درباره درستی این تحلیل‌ها چنین اعتقادی دارد.
البته به طور مستقیم نباید چنین باشه. منتها الان نظام بانک ایران زیر فشار بسیار شدیدی است. یکی از فشارهاش خب البته همینه. چون در واقع نقدینگی وجود نداره یا کمه در نظام بانک ایران. خب طبیعی است که به هر حال با کاهش این نرخ سود بانکی مقدار قابل توجهی از نقدینگی بانک‌ها کاسته شده اومده به بازار ارز یا بازارهای دیگه و در نتیجه میتونه بی ارتباط نباشه. منتها در اون اطلاعاتی که خود بانک مرکزی یا فرضاً مقامات رسمی میدن به این اشاره نشده. منتها از این هم بگذریم باید این رو به خاطر داشته باشیم که یک نظام بانکی باید چنان مقتدر باشه و دارای ذخایر استراتژیک باشه که این تحولات به اصطلاح روزمره و تاکتیکی و به هر حال که اتفاق میفته بالا و پایین شدن ها نباید به اون ذخایر استراتژیکشون تأثیری بگذاره که ناتمام باشن از این مطالبات که به نظر نمیاد در مقایسه با کل نقدینگی نظام بانکی چیز زیادی باشه.
بحران مؤسسه ها و تعاونی های مالی منحل و غیر مجاز اعلام شده حالا وارد دومین سال خود می شود و هنوز مشخص نیست سرنوشت افرادی که با وعده دریافت سودهای بالا بخشی از اندوختهشان را به این مؤسسات دادند چه می شود. ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی البته پرسش های مشابه در این باره را چنین پاسخ داده است که این افراد باید پای اشتباهی که کردند بیستند.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
مجله شامگاهی رو پی میگیریم با سه گزارش دیگر. وزیران خارجه روسیه و آمریکا در آستانه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با هم دیدار کردند. اعلام شده که سوریه، مسائل خاورمیانه و مناقشه اوکراین محورهای این مذاکره بوده است. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از آنا رایسکایا بشنویم.
سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه شب یکشنبه به محض ورود به نیویورک به درخواست رکس تیلرسون همتای آمریکاییش با او دیدار کرد. این دیدار از پیش برنامه ریزی نشده در دفتر روسیه در سازمان ملل متحد برگزار شد و رسانه‌های روسی با اشاره به این موضوع مدعی شدند. وزیر خارجه آمریکا با حضور در محل پیشنهادی روسیه ثابت کرد که مسکو منزوی نیست. کنستانتین کاساچوف رئیس کمیته امور بین الملل سنای روسیه که همراه هیئت دیپلماتیک این کشور در نیویورک به سر می‌برد به شبکه راشدوده گفت دیدار وزیران خارجه دو کشور نشانی مثبت از آینده روابط دو جانبه دارد.
روسیه و آمریکا کشورهایی هستند که تأثیر فراوان بر امور بین المللی دارند و بسته به تعاملات دو کشور مسائل بین المللی می تواند با تنش همراه باشد یا به صورت سازنده حل شود. اینکه دو وزیر کنار هم می نشینند و مسائل بین المللی را تک تک مرور می کنند برای من نشان از این دارد که روابط روسیه و آمریکا آینده دار است. هرچند این آینده دشوار و چند وجهی است.
دیدار سرگئی لاوروف و رکس تیلرسون وزیران خارجه روسیه و آمریکا در نیویورک پشت درهای بسته برگزار شد. اما متعقباً سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیه اعلام کرد دو کشور بر تعهد خود به همکاری در روند کاهش درگیری‌های مسلحانه در سوریه و ایجاد فضای مناسب برای پیشرفت مذاکرات ژنو تأکید کردند. همچنین سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت در این نشست بحران سوریه، موضوعات مربوط به خاورمیانه و مناقشه اوکراین مورد بررسی قرار گرفت. همزمان روزنامه روسیه کامرسانت به نقل از منابع دیپلماتیکش احتمال داد بمباران نیروهای مورد حمایت آمریکا در سوریه عامل اصلی دیدار اضطراری دو وزیر بود. بر پایه این گزارش یک شنبه جوزف دانفورد رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا گفتگوی تلفنی یک ساعته با والری گراسیموف همتای روسش در این رابطه داشت. پنتاگون روسیه را متهم میکند که مواضع نیروهای مورد حمایت ائتلاف بین المللی علیه حکومت اسلامی در دیر الزور را هدف قرار داده. وزارت دفاع روسیه در واکنش اعلام کرد پیشاپیش ستاد ائتلاف را از عملیات خود در دیر الزور مطلع کرده بودیم. الکساندر باونوف، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید روسیه برای احیای روابط با آمریکا در سوریه مداخله کرده، اما اکنون این بحران از عوامل تنش‌زا در مناسبات دو کشور است.
Вот этот совет мировой, Соединенные Штаты, несомненно, во главе этого стола. И вернуться за этот стол можно только...
Америка در صدر کشورهای قرار دارد که در تلاشند تحولات بین المللی را مدیریت کنند و روسیه میخواهد در این شورای فرضی جا داشته باشد. اما الحاق کریمه روسیه را منزوی کرد و شکست طرح اشغال شرق اوکراین باعث نارضایتی طرفداران کرملین در داخل روسیه شد. در این شرایط بود که پوتین تصمیم گرفت در سوریه مداخله کند تا هم توجه داخلی را از اوکراین دور کند و هم غرب را وادارد که روسیه را به عنوان ابرقدرت بپذیرد. فراخوان پوتین برای تشکیل ائتلاف گسترده برای مبارزه با حکومت اسلامی بدان معناست که او از غرب خواسته روسیه را مجدداً به عنوان عضو شورای ابرقدرت‌ها قبول کند. اما می‌بینیم روسیه با ایران و حزب الله در سوریه شریک است و با آمریکا و همپیمانانش رقابت می‌کند و حتی برای تثبیت برتری خود از تحرکات نیروهای تحت حمایت آمریکا علیه داعش نیز ممانعت می‌کند.
سفر وزیر خارجه روسیه به آمریکا در حال انجام می شود که در پی تحریم‌های اخیر کنگره علیه روسیه در کنار ایران و کره شمالی، مسکو و واشنگتن دست به اقدامات شدید دیپلماتیک علیه یکدیگر زدند. روسیه همچنین اعلام کرد از پیشنهاد آمریکا درباره اصلاحات سازمان ملل متحد حمایت نخواهد کرد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، قرار است دوشنبه میزبان سران کشورهای باشد که با امضای بیانیه پیشنهادی آمریکا از دبیر کل سازمان ملل متحد خواهند خواست اصلاحات مؤثر این سازمان را آغاز کند. اما ولادیمیر نیبینزی، سفیر روسیه در سازمان ملل، گفت این گونه اصلاحات نیازمند رایزنی‌های میان دولتی است. روسیه پیشتر اعلام کرد رئیس جمهور این کشور برای زنی‌های اصلاحات سازمان ملل دعوت نشده و وزیر خارجه نیز در این نشست حضور نخواهد داشت. به گفته سخنگوی وزارت خارجه روسیه، سرگی لاوروف چهارشنبه طی سخنرانی خود در مجمع عمومی نظرات مسکو درباره آینده سازمان ملل و سایر مسائل بین المللی را شرح خواهد داد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ خزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
و اما نوبت میرسه به دو گزارش هنری. نشر حافظ و گوته در شهر بن آلمان با پیشینه 24 ساله یکی از جوایز امسال کتاب فروشان آلمان را به خاطر فعالیت‌های جنبیش در راستای برگزاری نشست‌های ادبی، فرهنگی، معرفی کتاب، شعرخوانی و نقد و بررسی آثار تازه به دست آورد. جلال رستمی، مدیر کتاب فروشی و نشر حافظ و گوته، در گفتگو با همکارمان شهرام میریان در آلمان درباره هدف‌های بنیادین انتشاراتی خود اینطور گفت.
کتاب فروشی گوته و حافظ هم تو که از انتخاب نامش مشخص میشه در راستا و با هدف و انگیزه فرهنگی تأسیس شد. در حقیقت نشر گوته و حافظ اون انگیزه و هدف رو همچنان دنبال میکنه در راستای معرفی، بازخوانی، تجدید چاپ آثار کلاسیک ایرانی به صورت دو زبانه هست و همچنین جنبه حمایتی و معرفی نویسندگان و شاعران ایرانی داره که حمایت میکنه از شاعران و نویسندگان ایرانی که در خارج زندگی میکنن و امکان چاپ آثارشان در ایران وجود نداره و به عکس همچنین نویسندگانی که در ایران هستن و آثارشان با موانع مختلف از جمله سانسور روبرو هست، با این هدف کار انتشاراتی ما اون هدف تبادل فرهنگی رو دنبال میکنه. البته همه اینها باید بگم که در حد توان و امکاناتی که برای ما وجود داره.
آیه رست
قاسمی تا به حال نشر حافظ و گوته در شهر بن چند کتاب دو زبانه فارسی آلمانی منتشر کرده.
تعدادی از لیست انتشاراتی کتاب ما کتاب‌های فارسی یا همونجوری که شما اشاره کردید دو زبانه هست و تعداد کتاب دو زبانه مجموعه شعر هست از شاعران جوان ایرانی هستند در آلمان زندگی میکنند و دو زبانه آلمانی و فارسی و همچنین آثار کلاسیک هست، اشعار غزل‌های حافظ ترجمه فردریش روکرت و آثار دیگری در کنار اون بوستان سعدی هست به زبان آلمانی منتشر شده و قرار هست که به دو زبانه هم منتشر بشه. کتاب روایات خیام هست، ترجمه جدیدی هست از روایات خیام منتشر شده و همچنین کتاب به سوی اصفهان یا در راه اصفهان هست که این کتاب از آثار قدیمی هست که ما تجدید چاپ کردیم از پیر لوتی، خیلی مورد استقبال واقع شده.
ما اغلب شاهد هستیم که شما میشود گفتش که هر هفته یک بار دست به برپایی کتابخانی و همینطور جلسات بحث و گفتگو درباره کتاب راه میاندازید.
هدفی که تعقیب میشه در حقیقت کار فرهنگی، کتاب فروشی و انتشاراتی پایه های فرهنگ را در هر جامعه میسازند و به همین خاطر هست که اهمیت داره و اخیراً هم همونجور که اطلاع دارید در از این چند سال گذشته دولت آلمان جایزه ای رو بره کتاب فروشی ها در نظر گرفته به خاطر همین اهمیت، یعنی کارهای فرهنگی، چون معتقد هستند که کتاب فروشی های مستقل در گوش و نهات شهرهای بزرگ مشغول کار هستند، اینها در حقیقت اشاعه دهنده فرهنگ هستند و باید از این کتاب فروشی ها تقدیر و حمایت به عمل بیاد. به خاطر همین هست جایزه ای اختصاص دادن به کتاب فروشی ها. ما هم در بین 502 کتاب فروشی جز برندگان این جایزه محسوب میشه.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
شنونده مجله شامگاهی هستید. یک گزارش هنری دیگه باقی مونده و بعد از اون هم مجله ادبی هفتگی نمای دور و نمای نزدیک رو تقدیم شما خواهیم کرد. شب گذشته 42مین جشنواره فیلم تورنتو در کانادا به پایان رسید و محمد عبدی منتقد سینمایی در این باره گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
42مین دوره جشنواره جهانی فیلم تورنتو یک شنبه شب پایان یافت با مراسمی که در آن چند جایزه جنبی این جشنواره غیر مسابقه‌ای اهدا شد، از جمله جایزه فیپرشی یا انجمن بین‌المللی منتقدان سینمایی که فیلم ایرانی آوا ساخته صدف فروغی یکی از دو جایزه این بخش رو که به فیلم‌های بخش کشف جشنواره اختصاص داره گرفت. فیلمی با سوژه جنجالی درباره بکارت در تهران امروز و رابطه یک دختر 16 ساله با خانواده‌اش که اولین ساخته صدف فروغی محسوب میشه که در تورنتو مورد استقبال قرار گرفت و عدم صدور ویزا از سوی دولت کانادا برای بازیگران فیلم هم بحث‌انگیز شد. اما مهمترین جایزه تورنتو یعنی جایزه تماشاگران به فیلم سه بیلبورد بیرون ابینگ میسوری ساخته نمایشنامه نویس معروف بریتانیایی مارتین مکدانا رسید، فیلمی که پیش از این در جشنواره ونیز هم تحسین شده بود. امسال به جز صدف فروغی فیلمسازان دیگری چون شیرین نشاط، علی عسکری، علیرضا خاتمی، عبد عابس و عماد آل ابراهیم در این جشنواره که بزرگترین جشنواره سینمایی آمریکای شمالی محسوب میشه حضور داشتند. جشنواره تورنتو با عنوان جشنواره جشنواره ها در سال 1976 توسط بیل مارشال تهیه کننده سینما که امسال درگذشت پایه‌گذاری شد و شاید اگر از همان ابتدا بخش مسابقه داشت، امروز با توجه به ابعاد بزرگ این جشنواره رقیب قدری برای کن و ونیز و برلین محسوب می شد. امسال حدود 6000 دستندرکار سینما از سراسر جهان در این جشنواره حاضر بودند با فرش‌های قرمزی که از آنجلینا جولی تا نیکول کیدمن، جورج کلونی و خاویر باردم بر اونها گام نهادند و شب‌های پرسرصدایی رو برای 42مین دوره جشنواره رقم زدند. هرچند تعداد فیلم‌های نمایش داده شده نسبت به سال قبل کمتر بود، با این حال 28 سالن سینما طی 10 روز از صبح تا نیمه شب به نمایش فیلم پرداختند و جالب این که غالبا سالن ها پر از تماشاگر بود و به زحمت میشد صندلی خالی پیدا کرد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی ادبی نمای دور نمای نزدیک که این بار برنامه تکراری از همکارم مرداد قاسمفر خواهد بود. ممنون که همراه ما بودید. مجله بعدی ما در ساعت 22 به وقت تهران ساعت 10 شب خواهد بود. بدرود و خدا نگهدار.
نمای دور نمای نزدیک.
کتابخانه‌های مجازی به دلایل بسیاری در سالهای اخیر مورد توجه قرار داشتند. سادگی انتخاب، دسترسی در هر زمان، دانلود مجانی و نیز دستیافتن به کتاب‌های حتی نایاب یا ممنوع شده از آن جمله‌اند. یکی از قدیمی‌ترین صفحات از این گونه در فضای مجازی فارسی باشگاه ادبیات نام دارد. صفحه‌ای که از 6 سال پیش کارش را در فیسبوک آغاز کرد و کار را تا حد تبدیل شدن به ناشر کتاب هم گسترش داده است. ده ها هزار عضو و هزاران کتاب آماده دانلود مجانی و 6 سال دوام دلایلی است تا مؤسسش را به این برنامه هفتگی مرور کتاب دعوت کنم. امیر عزتی، نویسنده و منتقد سینما، مترجم، فیلمساز و ناشر که 10 سالی است ساکن هلسینکی فنلاند است. خیلی خوش آمدی آقای عزتی به این برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه مرور کتاب. من اجازه بدید از همون آغاز کار شما و صفحه باشگاه ادبیات شروع بکنم. حدود 6 سال میشه که این صفحه در فیسبوک هست. انگیزه اولیه شما برای راه اندازی این صفحه چه بود؟
سلام میکنم به شما و شنوندگانتون. انگیزه اولیه بودن در بازار کتاب و کمک کردن به کتابخانه ها و حتی خود من بود. اگر شروع کردیم با یک صفحه فیسبوکی به خاطر این بود که از امکانات فیسبوک برای کارهای بهتری استفاده کنیم و توی یک شبکه اجتماعی به جای پست های 1 دقیقه‌ای و کوتاه و اینها چیز مفیدتری برای عرضه داشته باشیم. ولی بعداً کار رو گسترش دادیم و تبدیل شد به انتشاراتی، کتابخونه بزرگی شد که الان بیش از 40,000 نفر عضو داره و بیش از 10,000 جلد کتاب و مجله کمیاب در سالهای گذشته در اختیار مردم گذاشتیم.
اما مردم و کاربران فیسبوک چقدر اهمیت دادن، چقدر رجوع کردن، چقدر باعث پیش برد این کار شدن با استقبالشون؟
اگه بگم استقبال مردم تأثیر خیلی زیادی نداشته دروغ نمیگم، چون در مقایسه با صفحات فیسبوکی دیگه یا کانالهای تلگرامی و وبلاگ ها تعداد اعضای صفحه ما کمه. 42,000 نفر رقم بزرگی نیست، چون صفحات دیگه‌ای هستند که با قصد تفریح و اینها تأسیس شدن و طبعا آمار مراجعینشون یا اعضاشون از ما بیشتره. برنامه‌ای رو که برای خودمون از همون اول تدوین کردیم این بود که بی‌اعتنا به در واقع بازخوردهای منفی یا مثبت کار رو ادامه بدید.
گنجینه بزرگی شما ذخیره کردی به تدریج ظرف این 6 ساله از همونطور که خودتونم گفتید از کتاب و نشریات. استقبال مردم با دانلود کردن این آثار بوده و شما متوجه میزان این دانلود ها میشید، یا اینکه فقط لایک کردن، عبور کردن؟ یه جوری میخوام ببینم که چجور میشه به عنوان یک ضربان از نبض کتابخانی مردم در فضای مجازی از سمت شما میشه بهش نگاه کرد.
والا لایک کردن اصلا محل اعتبار نیست، چون خیلی ها این کار رو نمی کنن. رسیدن به آمار کتابخانی هم از طریق آمار دانلود روش درستی نیست، به خاطر اینکه خیلی‌ها کتاب رو دانلود می‌کنن ولی مطالعه نمی‌کنن. اما همین آمار دانلود نشان از اقبال این کار داره. مثلا ما کتاب‌هایی رو داریم که بیش از 3 الی مثلا 5000 بار دانلود میشه و این کتاب‌ها در سایت‌های همکار بازپخش که میشه، به خاطر اینکه اونها مراجعین بیشتری دارن و آمار رو هم در اختیار ما میگذارن، یهو به چند برابر این تعداد میرسه. نمونهش مثلا کتابناک حدود 300,000 نفر عضو داره ولی کاربر محور و برخلاف ما تولید کننده نیست. تولید وقتی میگم، ما ناشر هم هستیم و تا الان بیش از 30 عنوان کتاب چاپ اول منتشر کردیم، چه به عنوان کتاب کاغذی و چه کتاب الکترونیکی.
خب اینا به چه شکلی ارائه میشن؟ آیا شما اینا رو فقط اسکن میکنید میگذارید، یا اینکه PDF میکنید، یا اینکه به چه شیوه اینو ارائه میدید؟ چون به هر حال مهمه این موضوع تو حوزه دیجیتال.
ما به خاطر اینکه به اصالت کتاب ها لطمه وارد نشه، از تایپ کردن مجدد اونها خودداری میکنیم. همه کتاب ها خریداری یا توسط پدیدآورنده هاشون در اختیار ما گذاشته میشن، اینا رو اسکن میکنیم، تبدیل به فایل PDF میکنیم و بعد روی اینترنت منتشر میکنیم. در آینده قصد داریم که اینها رو به شکل ایپاب یا فرمت های دیگه ای هم که رواج داره پیدا میکنه منتشر کنیم، ولی طبیعتا همه اینها هزینه بره و توی 6 سال گذشته همه این کارها رو ما به شکل رایگان انجام دادیم، به غیر از کمک‌های داوطلبانه بسیار اندک. هیچ کمکی از هیچ سازمان یا نهاد دولتی و غیر دولتی دریافت نکردیم، به همین خاطر با احتیاط پیش می‌ریم.
وقتی که شما توضیح میدید که این میزان حجم کتاب و نشریه که اونجا گذاشته شده بدون هیچ گونه دریافت وجهی انجام شده، یه جورایی باید گفت که دندون اسب پیشکشی رو نمیشه شمرد، ولی یک مشکلی همیشه این کتاب‌های باشگاه ادبیات داشتن و همینطور تای مشابه و صفحات مشابه که در این حوزه کار میکنن فارسی، و اونم اینه که خیلی از اینا وقتی که وارد کتابخانه‌های دیجیتال مثل کیندل و اینها میشن قابل خوندن نیستن، ریزش کلمات دارن.
هیچ کدوم از کتابخانه‌های موجود در بازار با فایل‌های تولیدی ما که به شکل حرفه‌ای تبدیل به PDF شدن هیچ مشکلی ندارن. ما همونطور که عرض کردم کتابخانه هم هستیم، یعنی سایت‌های همکار هم وجود دارن که اونها کتاب تولید میکنن، ما کتاب‌های اونها رو هم بازپخش میکنیم. اگر ایرادی وجود داشته باشه از بین این کتاب‌ها طبیعتاً ریشه میگیره که به شکل حرفه‌ای تهیه نشدن.
خب اجازه بدید از شمایی که الان 6 سال داری در حوزه کتاب در این صفحه کار میکنید بپرسم برداشت شما چی هست؟ این که به هر حال در افواه هست که ایرانی‌ها کتابخوان نیستند رو اول شما اینو به من بگید که تا چه حد اینو قبول دارید اصلا؟
قبول دارم کتاب نخوانی توی ایرانی‌ها رایج هست. ما برای گریز از این ماجرا بود که باشگاه ادبیات رو راه انداختیم. یکیش گسترش کتابخانی بود و دلیل عمده دیگش گریز از سانسور. در طول این 5-6 سال گذشته ما تعداد کتابخانه زیادی به وجود آوردیم که در واقع میشه گفت اینها جز به طبقه کتابخانه کلاسیک نبودن، کتابخانه‌های حقیقی رو عرض می‌کنم. بسیاری از طریق همین سایت ما، صفحه ما یا سایت‌ها و صفحات مشابه کتابخون شدن، چون کتاب رو به شکل الکترونیکی دریافت کردن. بعضی هم که دنبال کتاب‌های کمیاب بودن از طریق سایت ما بهشون دسترسی پیدا کردن و طبیعتاً اونا قبلا کتابخون بودن، ما متریال لازم رو در اختیارشون گذاشتیم. فکر میکنم تأثیر داشته و دست کم تونستیم یک درصد ناچیزی هم اگه باشه کتابخون جدید تربیت کنیم.
آیا پیش از این فعالیتی که در صفحه باشگاه ادبیات داشتید و بعد از اون، آیا تأثیری در نوع نگاهتون به این مسئله داشته؟ تصویر ذهنیتون از مسئله کتابخانی، کتابگریزی یا کتاب نخانی ایرانیان؟
بیش از 2.5 دهه در واقع در کار کتاب هستم. در ایران هم جدای از نوشتن و ترجمه خودم انتشاراتی داشتم به نام موج نو و با مسئله کتاب و کتابخانی در واقع میشه گفت از نوجوانی درگیرم. فکر میکنم هر زمانه‌ای مقتضیات خاص خودش رو داره و طبعا ورود فضای مجازی به زندگی ما نوع دیگری از کتابخانی رو به ما تحمیل کرده و اون کتاب‌های الکترونیکیه. کهکشان گوتنبرگ به آخر خودش رسیده و الان وارد کهکشان دیگه‌ای شدیم. الان ما به غیر از ایرانی‌ها و فارسی زبان‌ها از کشورهای مختلف هم کتابخان داریم، کسانی که به ادبیات فارسی علاقه دارن یا رشته تحصیلیشون در اینه. اگر بدونید در طول مخصوصا 3 سال اخیر چقدر از افغانستان، تاجیکستان، ترکیه، کشورهای عربی و بقیه کشورها با آدم‌های های مختلفی تماس گرفتن و برای تزشون یا برای روند مطالعاتی خودشون کمک خواستن، باورتون نمیشه. این آمار بسیار دلگرم کننده هست و امیدوارم که هر روز بیشتر بشه. اون استقبالی رو که ما در نظر داشتیم واقعا انجام نگرفته، مخصوصا در زمینه کمک هایی که فکر میکردیم از طرف هموطنان یا همزبانهای خودمون میتونیم دریافت کنیم، اما از میدون در نرفتیم، میدون رو خالی نکردیم و به این کار ادامه میدیم، چون به هدفی که از آغاز مد نظر داشتیم ایمان داریم. فکر میکنم به هر حال باید کمک کرد به این وضعیت. اگر داریم انتقاد میکنیم از وضعیت کتاب گریزی مردم خودمون، وسایلی فراهم کنیم که با اون بتونیم مبارزه کنیم، این کتاب گریزی رو از بین ببریم. چون من معتقدم برای رسیدن به آزادی باید از آگاهی گذشت و مردمی که مطالعه میکنن هرگز برده نمیشن.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با امیر عزتی، ناشر، منتقد و نویسنده سینمایی، درباره صفحه مجازی باشگاه ادبیات. سپاس که با من مرتاد قاسم‌فر در این برنامه همراهید. تا هفته بعد.
اینجا رادیو فرداست.